عن امير المؤمنين علي عليه السلام ثلاث يوجبن المحبة حسن الخلق وحسن الرفق والتواضع. از کتاب قرار الحکم حضرت علی علیه السلام میفرمان که سه خصلت هست که باعث محبت میشه. یکیش حسن الخلقه، انسان اخلاقش خوب باشه. یکیش حسن الرفقه، یعنی خوب انسان میتونه سازش کنه با بقیه، اما سازش و مدارا میشه حسن الرفق. سومیش هم تواضعه، انسان تواضع کنه. بخشی شاید تجربه شده هم نسبت به خودمون نسبت به دیگران، هم نسبت به دیگه، هم در مورد دیگران نسبت به خودمون. ما معمولا آدمایی که خوش اخلاق و سازشگر و متواضع باشن و خب بیشتر دوست داریم. برعکس اگر مثلا یک کینه نباشه که اخلاقش خوب نباشه یا آدم سازشکاری نباشه، خیلی قانونمند و خیلی جدی باشه، جایی که را برای سازش و مدارا داره نداشته بود، میگه نه یه دونه به من مثلا، حالا آدم خوش اخلاق باشه ولی اهل سازش نباشه، بگه یه دونه به من بعد مثلا بدی کردی، من باید یه دونه به تو بدی میکنم، قانون اینه. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا، بابا حالا کتابیا سازش کن، نه من مگه من خلاف قرآن دارم رفتار میکنم؟ میگم بالاخره یه آیه میاره، چهار تا روایت هم کنارش میاره، آدم سازشکاری نیست. یکم تواضع، مردم کلا از آدم متکبر به دورن. اگر ببینید دوستتون ندارن، یکی اینا رو ندارید، یا اگر یه نفر میبینید که یکی رو دوست دارید، بدونید اینا رو داره. اینا بالاخره علامات و امارات هن که حضرت میفرمان با اسمشه که محبت و مودت پیش بیاد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. المزاوجه، صنعت چندم این صنعت علامت گذاشتید؟ هفتم میشه. صنعت هفتم صنعت مزاوجه است، اما ازدواج دیگه فرق نمیکنه، معنیش ازدواجه. ایشون میفرمان و هیه ان یزاوجه بین معنیین فی الشرط والجزا. هیه ان یزاوجه بین معنیین فی الشرط والجزا که قوله اذا ما نهن ناهی فلج بی الهوا اصاخت الى الواشی فلج به الحجرو. چقدر خوبه، دو خط یه صنعت، دو خط اگه خواهیم متن خطی بخواهیم تموم شد دیگه، منشم که واضحه بعدی شد بخواهیم. مزاوجه خب تو لغت به معنی ازدواج و در حقیقت دو تا چیز کنار هم جمع بشن، این روش میگن ازدواج. ایشون میفرماد که معنای صحیح مزاوجه صنعت بدی اینه که یه شرطی داشته باشیم، یه جزایی هم داشته باشیم، یه جمله شرطیه داشته باشیم. جمله شرطیه که مرکب از شرط و جزاست. معنی رو بر شرط مترتب کنیم، یعنی یه مطلبی رو بر شرط مترتب کنیم که اصل اون مطلب بر جزا هم مترتب شده. پس شرطمون یک چیزه، جزامون هم یک چیز دیگه، منتها مترتب بر شرط و جزا یک چیزه، منتها اصلا در اصل یک چیزه، منتها ممکنه شاخ و برگش یه ذره فرق کنه. فرق کردن شاخ و برگ ضرر به این صنعت نمیزنه، حالا من عرض میکنم. اصل اون مفهوم، اصل مطلب یک چیز باشه، اینو بهش میگم مزاوجه. چرا بهش میگم مزاوجه؟ چون بین شرط و جزا ازدواج برقرار کردیم. یعنی چه ازدواج برقرار کردیم؟ یعنی اینکه یک معنا رو در حقیقت به هر دو دادیم، یه معنا رو که بر این مترتب کردیم اینو با این متناسب کردیم، همون معنا رو منتها اصل معنا رو اومدیم بر این یکم مترتب کردیم، یه زیبایی خاصی به کلام میده. حالا تو مثالاش مشخص میشه. پس این شکلی شد دیگه. این جمله شرطیه این جمله جواب معنای مترتب این بر این مترتب شده، اینم بر این مترتب شده، این دوتا واحدون فی اصل المعنا، اگرچه در شاخ و برگ و بعضی قیود مختلف باشد. این تعریف مزاوجه. خب مثالش رو دقت بفرمایید. مثالش میگه که اذا ما نهنناهی فلت جبی الهوا اصاخت الالواشی فلت جبه الهجرو. خب شرط ما اینجا اول مفرداتش رو معنا کنیم. نهنناهی یعنی ناهی نه کرد، من کرد. لجه یعنی اصرار ورزید، لجاجت ورزید. هوا اینجا به معنی عشقه، هوا همون مثل هوای معرک منطقه، اینجا محصره عشقه. اصاخت یعنی گوش داد. الال واشی، واشی کلمه واشی، واشی کسی رو میگن که دروغ میگه، منطقه خوشگل دروغ میگه، یعنی یه جوری میگه انسان باورش میشه. اصل معنیش به معنی تزیین کننده است، یعنی اصلا وشسته. میگن آقا لباس رو وشیه کرد، وشکر یعنی نقش و نگار داد به لباس. کلامو بعضی هم هستن بهش نقش و نگار میدن، یه جور خوشگل جلوه میدن ولی دروغه. لذا واشی چیزه، خب گناه دیگه. بیچاره اون اومده میاد الکی یه جوری حرف میزنه، میگه فلانی پشت در این حرفا رو زد و اینجوری سخنچینی میکنه و اینا، به دروغ. خب این در حقیقت باعث این میشه که بخواد مثلا بین اینو جدایی بیاندازه. پس واشی یعنی کسی که نمام، سخنچینی که کلام و دروغ میگه منتها یه جور جلوه میده که انگار مثلا راسته و زیباست. فلج جمع اونم همون هجر، یعنی همون هجران، هجر همون هجرانه. خب معنی شعر اینه، میگه خیلی معنی شعر قشنگه، میگه ازا ما نهنناهی، ما که زائده است. جواب ازا نهنناهی شرط، اصاخت الالواشی جواب شرط، فلت جبی الهوا متفرع به فاء تفریع بر شرط، فلت جبه الحجر متفرع به فاء تفریع بر جزا. خب معنی شعر اول معنی کنیم، میگه که زمانی که جناب آقای نهی کننده اومد منو نهی کرد، منع کرد. از چی نهی و منع کرد؟ از اینکه بابا اینم اصلا ارزش عشقو داره تو اینقدر بهش دل بستی؟ اصلا ارزش نداره که اینقدر دوستش داری، بی خیال بابا دوستش نداشته باش. یعنی در حقیقت منع و نهیش مربوط به دوست داشتن این معشوقه بوده. میگه موقعی که نهی کننده اومد منو نهی کرد، حالا ان ناهی الف لامش چیه؟ به سب الان کلاس بلاغت ها، بلاغی صحبت میکنی یا نحوی؟ بلاغی باید صحبت کنی. الان اگه میگید اه، من اهل ذهنی بلاغی میفهمم، اهل علمی منظورتونه؟ اهل ذهنی بلاغی. خب ما نمیدونیم، بالاخره اینجا ممکنه واقعا اشاره به یک، اگر اشاره به یک ناه با قرائن بود، نه همون اهل ذهنی بلاغی میشه اگه بخواد اونجوری باشه. استغراق میشه اونی که شما میگید، یعنی که هر نهی کننده نه الف لام موصوله داشت میافتد، الف لام موصوله داری منتها همه جا نیست، اونجا ای که دلت بر حدوث کن. حالا به هر حال بیشتر احتمال میره الف لام موصول هم احتمال میره، نمیشه احتمالشو نفی کرد. ولی اگر بخواد حرف تعریف باشه یا عهد علمی ذهنی نحویه، یعنی اینکه یه ناهی مشخصی بوده، آقای زید و منظورشه، میگه همون ناهی که هی میاد منو نهی میکنه مثلا، یا اینه. یا اگر واقعا قبل و بعد شعر ببینیم قرینه نباشه، مثل ولقد امر علی اللئیم، عهد ذهنی بلاغیه. اذا ما نهی ناهی یعنی زمانی که نهی کننده منو نهی میکنه، یعنی هر کسی میخواد باشه دیگه، گفتی در معنا نکرد دیگه. هر نهی کننده بالاخره یه نفر میگه آقا برای چی با این دوستی میکنی؟ میگه هر وقت یه نفر که میاد با من، یا اون شخص خاص، یا یه نفر که میاد به من میگه که از حب و عشق این دست بکش، چی میشه نتیجهش؟ حالا جواب شرط نیومده ها، این نهیش سبب چی میشه؟ فای تفری در واقع سبب میکنه دیگه، نهیش سبب این میشه که عشق من به این شخص چی میشه؟ بیشتر میشه. خیلی خوبه، یعنی در عشقش نه صادقه. خب میگه نه تنها با نهیش من از عشق دست بر نمیدارم عشق به این، بلکه این که میگه نه حالا منم لج میکنم عمدن، عشقم اصلا بیشتر میشه، میفهمم که برحقم. میشه دیگه گاهی مثلا انسان یه کار درست رو انجام میده، میبینه آدمای ناجور میان میگن آقا این کارو نکن، ایمانش قوی تر میشه، میگه حالا که شماها میگید دیگه حالا اساسی تر این کارو انجام میدم از لج شما، یا اعتقاد پیدا میکنم که کارم پس حتما درسته که تو داری حرفو میزنی. خب زمانی که نهی کننده نهی میکنه، نتیجهش این میشه که عشق من به این لجاجت میورزد، یعنی بیشتر میشه، لازمنی لازمه من میشه، اساخت الالواشی. ولی اون چی کار میکنه؟ اون اساخت الالواشی، واشی اومده پیش اون سخنچینی میکنه، میگه این زیده می دوست نداره و علکی داره سر کلا میذاره. یه واشی دروغگوی میاد بهش دروغ میگه، اینم گوش میده. نتیجه گوش میده یعنی قبول میکنه دیگه، گوش میده نه اینکه فقط گوش میده، قبول میکنه، خودش میگه بس استمعت و صدقت، خو گوش میده. نتیجهش چی میشه؟ هجران اون بیشتر میشه. سیالکوتی تو آشش نوشته که این میخواد بگه که من در عشقم برخلاف حالتی هستم که اون در عشقشه، من در عشقم خیلی قرص و صادق و ثابت قدمم، حتی با نهی ناهی دست بر نمیدارم، ولی اون یه دروغی پاشده رفته یه چیزی بهش گفته، سری دست از نه تنها عشقش میکشه بلکه هجرانش هم بیشتر میشه، داره چیز گله میکنه، هم خودشو تعریف میکنه هم گله میکنه. اینجوری از اینا داریم زیاد تو بلاغت، مثلا شعرهایی داریم میگه که و تزعم سلما اننی ابغی بها بدلا اراها فی الظلال تهیمو، میگه جناب سلما فکر میکنه من رفتم دنبال یه هوای دیگه، یه زن دیگه، اراها فی الظلال تهیمو، اینو دارم میبینم که در گمراهی سیر میکنه، با من کجا زن دیگه کجا، من هم عاشق همین سلما خانومم. اینجوری اینا داریم توش. فاعل چی؟ اساختون زنه دیگه، معشوقه. فاعلش همون فاعلی از ساخت، یعنی اون زنه قبلا برمیاد. خب شاهد این معنای شعر، شاهد اینه که اینجا جمله شرطیمون چیه؟ اذا ما نهن ناهی. جواب شرط چیه؟ از ساخت علل واشی. معنای مترتب چیه؟ فلج بهل هوا بیال هوا، اینجا فلج بهل هجرو. معنای مترتب واحده چیه اینجا تو شعر؟ لجاجت و ملازمت و ازدیاد، این همش یه چیزه. حالا یه فرقی داره دیگه، اونجا لجاجت و ملازمت ازدیاد عشقه، اینجا ملازمت و ازدیاد و لجاجت هجرانه. این ضربه به مزاوجه نمیزنه، این شاخ و برگشه. از تو اصل لجاجت اینا با هم مزدوجن، ولو تو قیودش متفاوتن. اگه تو قیودش هم یکی باشه که خوبه، اتو قشنگیش اتفاقا به همینه که تو قیودش یکی نباشه، یه تقابل ایجاد میکنه، ولی تو اصل لجاج اینا در حقیقت یکیه. بعد بعضیا این اصل مطلب تموم شد، بعضیا اومدن عبارت خطیبو یه جور دیگه معنا کردن، گفتن آقا ازدواج مزاوجه اینه که شما بیای، مزاوجه اینه که بیای دو تا معنا در شرط ذکر کنی، دو تا معنا هم در جواب شرط. دو تا میگیم عبارت اینه دیگه، یوزا وجه بین معنیین فی شرط و الجزا، یعنی تناسب برقرار کنی. همون جور که به شرط دو تا معنا دادی، تو شرط دو تا معنا آوردی، تو جوابم دو تا معنا بیار. بعضی اینجوری تفسیر کردن. خب اگر اینجوری تفسیر کنیم، اینجا هم همون اتفاق افتاده دیگه، ما اینجا تقسیم اینجوری یه خط بکشیم، اون بر شرط این بر جزا، اونجا دو تا معنا، یکی شرط یکی مترتب بر شرط، اینجا هم دو تا معنا، تو اینجا پیاده میشه. منتها تفتازانی میگه اگر بخوای اینجوری کلی معنا کنی، اون موقع اینم میشه مزاوجه. مثلا اون مثال های کتاب بخونیم، جا انی زیدون فسلم توهو فسلم علیه و عجله پس ازا داره ازا جانی زیدون فسلم علی عجلت توهو و انعم تو علی. خب اینجا شرط دو تا معنی ذکر شده، یک دو، زمانی که زید پیش من مثلا سلام کرد، من نشون نمیشه و بهش اکرام کردم، نعمت دادم. عجلت توهو هم جواب، اینم دو تا. اونم کجاش قشنگه؟ حالا اینم میشه مزاوجه دیگه، میگه بهش میگه حالا چی مثلا کجاش قشنگه. خب اینجا هم دو تا معنا تو شرط شده، دو تا معنا تو جزا، این که چیزی نیست. نه میگه پس تفسیر زمینی اینجوری نباید معنا کنی. بعد خودش تفسیر زمینی خیلی شبهه داری با حرف من، میگه خطیب که اینجوری نگفته که. میگه آقا سلف رفتیم از علمای سابق تحقیق کردیم مطلب اونایی گرفتیم، از خودمون که یه چیزی نمیگیم که، شما مراجعه کن به کلام قدما، اونا اینجوری که من گفتم معنا کردن. خب زیباییش هم تو همینه دیگه، نه اینکه صرف تموم شد بس. فقط یه نکته عبارتی داره، این نکته عبارتی رو از اون نکات کلیدی حیفم میاد نگم، به در بخوره این نکته. همون خط اول میگه ان یوزاوجه ایوقا، اون ای نکته عبارتی داره خیلی دقیقه. ببینید ما خوندیم که فعل همیشه فاعل میخواد یا نائب فاعل. زاوجه خودش لازمه، یعنی زاوجه هم متعدی به نفسه نیست. زاوجه یعنی تناسب برقرار کرد زید. خب این معمولا با بین میاد، بین چی و چی، ولی متعدی به نفسه نیست، یعنی مفعول بلاواسطه نمیگیره. زاوجه مثلا اگه بخواد بگن میگن زاوجه زیدون بین امر و سلمه خانوم، زید بین امر و سلمه خانوم تناسب ازدواج برقرار کرد، یعنی الفت ایجاد کرد، تناسب برقرار کرد، عقدشون کرد. خب این از این. حالا میاییم ما این زاوجه رو مجهولش میکنیم، زووجه مازش میشه، زووجه مزارش میشه یوزاوجه. خب وقتی زووجه بشه، زووجه اعلال هم نمیشه دیگه، چون تو اینجا اعلال نمیشه. زیده باید بپره چون فاعل میپره. بینه اینجوری میشه، زووجه بینه امرن و سلمه. خب اینجا نائب فاعل چی میشه؟ نه اینجا نائب فاعل چی میشه؟ اینجا دو تا احتماله، دقت بفرمایید. اگر بین متصرف باشه، آخه ببینید ظرف ها سه جورن، یا متصرف مثلا مثل یوم، مبتدا بذار، فاعل بذار، مفعول بذار، ظرف بذار، همه شکلی در میاد، یوم لیل، یا غیر متصرف محضن مثل مثلا قطو. اصلا قطو این دیگه همیشه قطو ظرفه، هیچ جور دیگه استعمال نمیشه، همیشه منصوب به نبر ظرفیه، هیچ وقت مبتدا خبر فاعل فعل هیچ قرار نمیگیره، مجرور هیچ. گاهی هم بین و بینن، منتها بیشتر غیر متصرفن، مثل کلمه حیثو. حیثو یا همیشه منصوب بنابر ظرفیت یا مجرور به من. من حیثو داریم دیگه تو قرآن، این دوتا رو فقط داره دیگه، بیشتر این دوتا حالت نداره، حیثو یا بعضی چیزا. اگر بین، حالا ما این قسم دوم ملحق میکنیم به همون قسم غیر متصرف، اینجوری میگیم، میگیم ظرف ها یا متصرف هم مثل یا غیر متصرف هم. اگر بین متصرف باشه، یعنی بتونه فاعل، مبتدا، خبر اینا قرار بگیره، اینجا مشکلی نداریم. خب چرا؟ بخاطر اینکه اینجا بین رو ترکیب میکنیم چجور؟ نائب فاعل دیگه، نائب فاعل ترکیبش میکنیم. ظاهرا گفتن تو بعضی لغات بین و متصرف گرفتن، ظاهرا تو بعضی لغات عرب یا تو بعضی قرائات بین و متصرف گرفتن. خب اگر تو بشه مشکل نداریم، پس زو بجه بین مثلا تو این بار امر مسلمه بین میشه نائب فاعل. اینو پیاده کنیم بعد اون یکی رو بگم. پس تو عبارت که داره هیان یوزا وجه، کی مزاوجه برقرار کنه؟ خب معلوم متکلم، متوجه اینجا فاعل نیامده. پس بین طبق این مبنا که متصرف باشه میشه نائب فاعل، مشکل حل میشه. محلا دیگه لازم نیست که مثلا آره دیگه مرفوع، یعنی آخه چیزه، مثلا تو بعضی جاها داریم که لفظا منصوب محلا مرفوعه، مثلا این آیه قرآن و رکبو، آیه قرآن این شکلیه، اسفل منکم، درفه، ولی چیه؟ نقشه چیه؟ خبره، با کائنش در تقدیم میگیریم، درسته دیگه، باید بینو بشه اگه اونجوری بگیریم. چرا اومده دیگه تو لغت گفتن اومده؟
آره.
گفتن بعضی لغات لغت نادریه ولی اومده. ظاهرا اونجوری باید مثلا بینو بگیریم، بگیم ان یوزاوج بینو. اگر اینکه بینه بگیریم اونجوری از ظرفیت ظرف بگیریم و در نه دیگه، شما چرا مگه ظرف بخوایم بگیریم؟ ظرف بگیریم و نائب فاعل بگیریم نمیشه؟ چرا نمیشه؟ نه ببینید اونجوری که نه، محلن دیگه، مثلا شما اینو چجوری ترکیب میکنید؟ نه معناش مرفوعیه دیگه. به خاطر اینکه معنای ظرفیت داره. نه نه نه. وقتی میگیم ظرف میگیریم نه اینکه مفعول فیه میگیریم که با نائب فاعل منافات داشته باشه. همون نائب فاعل میگیریم لفظش بعینه باشه. چه اشکالی داره؟ مثل ببینید شما مثلا تو نفخه فسور این فسور جار و مجروره دیگه. این فی جار اینم مثلا مجروره ولی نائب فاعل محلا. نمیدونم اینو نمیدونم. مراجعه کنید ببینید چه جوری. حالا اگر لازم باشه بینه میخونیم اومدم. اگر لازم نباشه هم بینه میخونیم نائب فاعل. به هر حال بینه نائب فاعل. حالا اینو من دیگه یادم نیست الان. بعد مراجعه بشه. خب اونم جار و مجروره. یه مثال میخوایم مثلا اسم باشه. جار و مجرور نباشه. حالا مراجعه کنیم دیگه ببینیم. من اینو الان یادم نیست. حضور ذهن ندارم. خب این پس بینه میشه طبق این میشه نائب فاعل. حالا بینه بخونیم و بینه اینو بعد مراجعه کنیم. اما یه احتمال دیگه، حالا ما بیاییم بگیم بینه اصلا نمیتونه نائب فاعل مبتدا قرار بگیره، غیر متصرف محضه که استعمال شایم ظاهرا همین شکله، اون موقع این میشه فعل بدون فاعل نائب فاعل. خب همچین چیزی ما نداریم، بالاخره فعل یا باید نائب فاعل داشته باشه یا نائب فاعل. این جور جاهای قاعده هست، بیشتر به خاطر همین مطلب اینو خواستم بگم. قاعدش خیلی مهمه. یه بار یکی از شما قبلا پرسیده بود، حالا اینجا جاشه دیگه باید عرض کنم. اونم این که گاهی فعل مجهول می شود و اراده وقوع اصل حدث از آن می شود که در این صورت گویند فعل ضمیر آن. موضوعی که اون یکم مثل همین خیلی خیلی فهمه میکنه. باش قرمز هم باشه از شما نمیست. گویند فعل ضمیر آن مسند به مصدر است. اینو حتما یادداشت کنید و کامل دارم نیستم. و در این صورت لازم است از جهت تحلیل معنوی فعل را از معنای خاصش تجرید کرده و به معنای فعل عام که همان وقوع و وجود است بگیریم. اینا اینجوری به صورت کامل یادداشت کنید، خیلی جالبه. دست شما درد نکنه. خب ببینید مثال، مثلا مثال این دیگه لازم و متعدی نداره. اینجا هم تصریح کنیم فعل مجهول لازم یا متعدی فرقی نمیکنه، با اونش کار نداریم. ببینید مثلا مثالش ضربه یعنی چی؟ زد. یه فاعل میخواد یه مفعول. ضربه یعنی چی؟ اونی که بیشتر شنیدید یعنی زده شد. خب دنبال معنای فاعلشید. کی زده شد؟ عمر، بکر، خالد. دنبال یه کسی که زده شده، یعنی مفعولون به کلمه نائب فاعل قرار گرفته. ولی گاهی هم فاعل رو حذف میکنن هم نائب فاعل، یعنی مفعولون به. خب میشه ضربه. عبارت میکنن ضربه. اما میگم ضربه یعنی چی؟ اینجا دیگه ضربه به معنی زده شد نیست. اصلا نمیخوایم بگیم این فلان کس زده شد تو این عبارت. چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم ضربه یعنی زده شدن اتفاق افتاد، یعنی این حدث در خارج اتفاق افتاد. پس تو ضربه یه حبه به حکم اینکه هر فعل یا فاعل میخواد یا نائب فاعل، یه حبه در تقدیر میگیرن اعتبار میکنن، این حبه میشه نائب فاعلش. منتها به امر و بکر و خالد بر نمیگرده، به خود چی بر میگرده؟ حدث. اگر به خود حدث برگرده ما باید بتونیم حدث رو آشکار کنیم دیگه. نتیجه معنیش میشه این ضربه از ضرب اصلا نه فعلا. شما اگر امرون ضربه، اگر امر بیاد بعد از ضربه چی میشه؟ ضربه امرون دیگه. اینم هوبه بر میگرده به ضرب میشه ضربه از ضرب. به ترتیب ضربه از ضرب معنیش این میشه. چون ضربه از ضرب معنی نمیده، چون ضربه از ضرب معنیش میدید چیه؟ یعنی زده شد زدن. غلط معنی نمیده. اونی که زده میشه زید و عمرو بکره. زده شد زدن یعنی چی؟ زدن مگه یعنی یه نفر اومد زدن و زد؟ این بی‌معناست. لذا همونی که از جهت تحلیل معنوی ما اینو باید از اون از فعل خاص، فعل خاص چیه؟ ببینید هر فعلی یه کاره با یه نوعش، یعنی کار به منزله جنس برای همه افعال. کار یعنی بالاخره یه فعلی در عالم یه اتفاق، حدث، یه چیزیه. یه خصوصیتی هم بهش میده که مثلا فعل اگر یه خصوصیت داشته باشه میشه ظرف، همون فعل یه خصوصیت میگیره میشه مثلا اکل، همون فعل یه خصوصیت میگیره میشه ایستادن. خصوصیات دیگه افعال و الا زدن با خوردن اشتراک دارن یا ندارن؟ بله در اصل کار، ولی افتراق هم دارن در خصوصیتشون. این یه نوع کاره، این یه نوع کاره. ما میایم اینو از اون خصوصیتش تجرید میکنیم، وقتی اون خصوصیت یعنی ضرب ازش میگیریم یه چیز تهش میمونه، اونم همون جنسشه، اونی که به منزله جنسشه که همون کاره، فعله. نتیجهش میشه، میشه معنیش میشه فعل از ضرب، به تعبیر روانتر وقع از ضرب، به تعبیر دیگه وجد از ضرب، همش یکیه، فرقی نمیکنه. یعنی بالاخره ما اینو میخوایم بگیم که اون خصوصیت رو ازش میگیریم، اون تهشون فعل عام میمونه. خیلی مطلب مهمیه، این قاعده ها این خیلی جا به درد میخوره. پس زوره به ضرب ما چجور تو ترجمه میگیم؟ میگیم ضرب واقع شد، ضرب موجود شد، ضرب اتفاق افتاد، ضرب حادث شد، ضرب رخ داد. همه اینا یه معنوینه که میخوایم فقط بگیم این فعل در خارج واقع شد. جالب اینه که تو قرآن هم داریم، تو قرآن هم یکی از احتمالات بسیار قوی آیه هم هست، حتی آیه داریم که لقد تقطع بینکم. همین بحث دقیقا هم اینجا میاره. جالب اینه که اینجا بین، اگر بین همون بگیم ظرفیت، اینجا خوندن لقد تقطع بینکم، خب فاعل گرفتن. اگر بگیم بینکم، نه بینکم همون منصوبه، بنا بر ظرفیت مفعول فیه. پس تقطع جالبه که ضمیرش به جایی هم برنمیگرده ها، یعنی تو آیه نگاه کن هیچ جا نداره که تقطع چی قطع شد، هیچ چی قبلش نداره که بخواد بهش برگرده. اینجوری معنی کردن، گفتن یعنی لقد وقع تقطع بینکم، یعنی جدایی و تقطع بین شما اتفاق. آها بله، اینو اشتباهی کردم از این باب که نه، اینو می‌خواستم یه نکته بعدش اضافه کنم، بعد الان گفتم. پس اینو اینجا اضافه کن، اینو می‌خواستم الان بگم. تفسیرش اینه که ببینید گاهی به صورت نادر در فعل معلوم هم این اتفاق میفته. اینو تو تدریج الادانی، تدریج الادانی شرح تصریف اونجا نوشته. البته تو حاشیه سابقه اینم فکر کنم قبلا دیدم، کتابای متعدد داره. اینو اول بعد اونو میگفتم بنی آیه رو مثال میزدم. اونی که گفتیم تو فعل مجهوله، تو فعل مجهول تقریبا شایع، یعنی فقط 10-15 درصد تو کلام عرب هست، ولی این کمتره. سماییش نه 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 احسن، تو اولی ظاهرا قیاسی میدونن، تو دومی ظاهرا سمایی باشه. همینه ولو دو خور احسن، خروج من المدرسه، یعنی خروج از مدرسه اتفاق افتاد، نه اینکه اگه بخوای بگی یکی خارج شد اصلا بی‌معناست این جمله. اصلا تو جملات مجهول هم اینجوری نفخ فسور چجور بنا میکنید؟ یعنی دمیدن اتفاق افتاد در سور، چی دمید؟ خب اون هست شده دیگه، اینو باید اینجوری معنا کنید دیگه. سیر علیه، یه بار شما مثلا میپرسید سیر علیه، سیر سیر علیه، حالا اونجایی که نائب فاعله، اونجایی که مفعوله یکم سیر علیه سیرون شدید، معنا کنید سیر شد بر آن سیر شدید. سیر که سیر نمیشه که، سیر اتفاق میفته، اینم همونه. اینجا باید تجرید کنی، یعنی وقع علیه سیرون شدید. هیچ فرق نه، بیشتر شد دیگه تو افعال. نه تو دفعه متعدی هم بسیار زیبا معنی داره، مشکلی نداره. زدم دیگه زوره به، چرا دیگه زوره به فدار. من میگه آقا زوره به فدار، کی؟ میگه بابا زوره به فدار، یعنی همینجا کاری با کی ندارم، یعنی وقع از ضرب و فدار. این آیه رو دقیقا، این مسئله تدریج الادانی، تدریج الادانی شرح، تدریج الادانی شرح، شرح تصریفه. فایلش هم هست، بعضی رفقا نیمده آیه چیست من دادم که فایلش رو اسکن کردن، اصلا که اگه خواستی در اختیارتون بذارم. دادم به آقای کی بود فامیلی این آقای؟ آقای عبداللهی، چون دست روزا میاد، شبانه میتونه بیاد، فایلش هستیشون. عرض به خدمت که اینجا ما یه قاعده گفتیم، یه قاعده ضمنی هم گفتیم. اون قاعده ضمنی چی بود؟ یه چیز نکته دیگه هم گفتیم اینجا، که گاهی فعل از اون فعل خصوصیتش تجرید میشه. این یه قاعده ضمنی بود تو این قاعده. گاهی فعل، اصلا یه قاعده کلیه، گاهی فعل از خصوصیتش تجرید میشه. لذا این یه الان مثلا یه آیه براتون میخونم، آیه رو نگاه کنید. این آیه رو نمیشه معنی کرد روون اگر این قاعده رو انسان ندونه. سوره نه بیدش بکنم، سوره آل عمران باید بشه. نه دیگه نمیخوام یک کلمه شم بگم. خب بزن پیدا کن ببین وقت نگیره. و اما ینزغن نکن سوره اعراف، فهمیدم اعراف، آخر اعراف یه لحظه. خب عرض به خدمت که سوره اعراف آیه 200، و اما ینزغن نکم من الشیطان نزغون فاستعذ بالله انه سمیع علیم. ترجمه کنید، موقعی که صفحه چی؟ صفحه 176 قرآن آیه 200 اعراف، شما ببینید اصلا میتونید ترجمه کنید و اما ینزغن نکه نزغون، مفعول مطلق اومده چی شده؟ مرفوع شده. اگه بود و اما ینزغن نکه مثلا شیء نزغن، خب میشه و اما ینزغن نکه نزغون. آخه نزغ خود ینزغن نکه نزغون رو داره، چجوری معنی میشه؟ اینجا در حقیقت چون تا اینجا سخت‌تره ها، این آیه نکات کلیدی دیگه هم داره، اینجا هم تضمین یه نکات کلیدی داره که منتها از باب تجرید یه چیزای دیگه هم داره. همه چی که نمیگن اینم خودتون برید دنباله. آره خب، ولی این خیلی مهم بود. پس الا ضمیر المصدر این قاعده. آره دیگه بعضی موقع آدم بلد نیست، میگه آقا برید تحقیقش فوتای، حالا بعدا میخواید استاد بشید میگه آقا برید تحقیق کنید. خود طرف بلد نیست. نه بنده بلدم اینو اینجوری، حالا سوء تفاهم نشه. چی رو لازم است؟ بخونید دیال خودتون، خیلی هم بدخل ننوشتید. تموم شد آقا، بریم سراغ صنعت بعدی. صنعت بعدی عکسه، خیلی صنعت راحت ولی بسیار شیرین. عکس اینه که کلن کلامو چپکی کنی. چپکی کردن انواع اقسام داره دیگه، اینجوری چپکیش کنی. میگه چجوری چپکی کنی؟ یه عبارتی خطیب داره، باز با اون عبارتش کار را داریم. سفتازنه این عبارتی من الان دارم بهت میگم، ولی عبارتو صریحه این بهتره. معنیش چیه؟ ان تقدم فی الکلام جزءاً، تو کلام یه جزء رو مقدم کنی. خب قطعا یه جزء مؤخره. ثم تعکس، برعکس کنی. فتقدم ما اخرت و تؤخر ما قدمت. انگار مثلا الف و ب بوده، بیا این ور بکنش به الف. یعنی اول الف بوده بعد ب، این طرف میشه اول ب این طرف. حالا تو خبر جمله بعدی هر چی میتونه باشه، مهم اینه که این طرف. حالا بیاد این ور، حالا تو مسنده، تو جمله، هر چی، بیایی برعکسش کنی. خب لذا عادات و سادات اشرف العادات این عکس نیست. چرا؟ چون درسته که عادات اول اومده بعد تو لنگه دوم این فقره دو آخر اومده. اینو بهش میگن رد العجزه الی صدر. بعدن تو محسنات لفظی یکیش همینه که انسان کلمه رو که اول اومده آخر دوباره تکرار کنه. شاید این جمعه بیاید، شاید. این رد العجزه الی صدره. اینو عکس نمیگن. عکس اینه که الف و ب داشته باشیم، همینو برعکسش کنیم. اینجا عادات و خب اگر میخواست این عکس بشه چطور میشد؟ اینجوری میشد عادات و سادات سادات العادات. این میشه عکس. معنیش چی عادات و سادات سادات العادات؟ نه باید معنی هم بدم اینجوری که برعکس نکنی که. نه چی؟ آره حالا چند تا مثال الان میگم. شیر باید این هم شبیه این. آره منطقه هم وقت هم دارد. عادات و سادات یعنی خصلت هایی که بزرگان دارن. این تو خصلت ها در حقیقت اون بزرگترین خصلت هاست، معنیش میشه. خب چند تا مثال براتون بزنم از همین. حالا اینو اول بگم. و یک قول عکس الا وجوهن، چند مدل عکس. یک، منها ان یقع بین احد طرفی جملتن، یادداشت کنید مسند یا مسند الیه، مسند یا مسند الیه و موضیف الیه ذالک طرف یعنی مضاف الیه، یعنی عکس بین مضاف و مضاف الیه، مضاف و مضاف الیه در ناحیه مسند و مضاف و مضاف الیه در ناحیه مسند الیه، مثل عادات و سادات، سادات و عادات، عادات مبتدا مسند الیه اضافه شده به سادات، برمیگردیم مضاف الیه رو این طرف میکنیم مسند، اون مسند الیه رو میکنیم مضاف الیه این مسند. چند تا مثال بزنم، مثلا یادش کردم از این شبیه این مثالای قشنگی داره، شعرهای فارسی هم الان میخونم براتون، امروز یک کمی خوشمزه است. همون که ایشون امام فرمودن مثلا بیان الامیر امیر البیان، یکی کتب الاحباب احباب الکتب، کتابای دوستان دوست داشتنی ترین کتابخوان، شیم الاحرار احرار و شیم، شبیه همین، یعنی شیم جمع شیم است به معنی خصلت. منتها یه چیز لطیفی در حقیقت وجود داره، خیلی جالبه، این اینه، این نیست، شبیه اینه، نگاه کنید، من خودم اول کتابا اینو می‌نویسم، مالک و هازل مملوک، معنیش چیه تا اینجا؟ صاحب این مملوک، مملوک و مالک الملوک، شبیه دیگه گفتم، اینم قشنگه، مثلا میگه مالک این مملوک، مالک این مملوک، یعنی منی که مالک این کتابم که مملوک منه، خود من مملوک مالک ملوکم، یعنی خداوند متعال. آره میگن منتها عکس، ببین شما اومدی مالک و اینجا مقدم بوده مملوک مؤخر بوده، اومدی تو فقره تیکه دوم مملوک و مقدم کردی مالک و مؤخر، منتها یه ملوک اضافه شده، میگنجه فقط اینجا یه ملوک اضافه داره، حاضر اضافه شده میشه، نه مثلا مالک المملوک مملوک المالک، بله منتها این قشنگتره، اگر بخوای این بحث ما بشه میشه مالک المملوک مملوک المالک، نگفته ولی حالا اینا مثلا همین قبول میشه، مشکل نداره. یه وجه عکس اینه که بین، پس مثالشون دیگه چند تا گفتیم دیگه، بین دو متعلق فعل گفته ولی اشتباه کرده فعل گفته، بعد میگفت عاملین، فقط فعل نیست، گاهی اسم فاعله، بین متعلق این تو جوارم فعلین رو داره، اونجا هم اشکال کردیم، بین متعلقه فعلین یعنی دو تا فعل یا یکیش فعل یکیش اسم فاعل فرق نمیکنه، در دو تا جمله این عکس واقع بشه، مثلا یخرج الحی من المیت یه جای قرآن داریم و یخرج المیت من الحی یه جا داریم و مخرج المیت من الحی، اونم میشه، فرق نمیکنه، جفتش هم از عکسه. خب این از این. یه شکل دیگهش، یه شکل دیگهش اینه که بین دو لفظ در دو طرف جمله قرار بگیره، بین دو لفظ در دو طرف جمله، یعنی مستند و مستند علی، لا هن حل لهم، آیه قرآنه، و لا هم یحلون لهن، نه اینا بر اونا حلالن نه اونا بر اینا حلالن. خب الان هن اول اومده، هم بعدن، بعد دو بعد برعکس شده، هم اول اومده هن دو، که مثلا وسط چیز میز اومده، نه مثال که قطعا درسته، من گفتم شبیه اینه، نداره از این بابوش. آره همینه، کم و انتومه، منطقه اونجا دیگه، اونجا یه ذره بخاطر، نه همینه، اونم فقط چون خصوصیت کم میخواد ضمیر متصل بشه تبدیل میشه به انتوم، ولی همینه. خب این از این. بعد یه چند تا مثال براتون بخونم، یه مثال از شعر علامه حسنزاده امولیه، گاهی کل مصرع، اینو مثلا تو جواهرم داره، گاهی مصرع عوض میشه، شعرش اینا بلاغت هم خب بعدی شیرین تره، من هم راحته هم شیرینه، معانی متوسط بیان پدر آدم در میاره، بس به علم بیان برسیم گریه اصلا در میاره، سخت بیان. این شعر آقای حسنزاده میگه که این شعرشو تو در حقیقت دیوان علامه حسنزاده آملی صفحه 121، اینو فروردین 1350 ایشون سروده این شعرو، ما چند ساله همون بود؟ 1350، بابامون بچه بود، میگه میفرماند که عرب تو چهل سال میگه بچه شباب شاب میگه می‌فرماید که حاصل عرفان من سینه بریان من. میگه می‌خواید بدونید نتیجه عرفان من چی شد؟ اینکه این سینه بریان شد و سوخت. اشاره به عشق محبوب که در این سینه بوده. حاصل عرفان من، شما فکر کنید خوشتون میاد این بود. حاصل عرفان من سینه بریان من. برعکس کنید. ناله و افغان من همدم شبهای من. بگید دیگه بابا، میخواییم سرود بخونیم دیگه. ناله و افغان من همدم شبهای من. دیده گریان من ابر گهربار من. اینو مثلا یه جور دیگه بخونید، حسر دو طرفی فهمیده میشه، قشنگ میشه. مثلا اینجوری: دیده گریان من ابر گهربار من، ابر گهربار من دیده بریان من. مهر فروزان من دفتر قرآن من، دفتر قرآن من مهر فروزان من. روزه رضوان من محضر مخبر دوست، محضر مخبر دوست روزه رضوان من. آره دیگه، دست جهانبان من شکر که دارم به سر، شکر که دارم به سر دست جهانبان من. دلبر جانان من از حسنش دلبر است. اینجا رو بعد خونده دیگه، از حسنش دلبر است، دلبر جانان من. این در حقیقت اینجوری، یعنی گاهی کل مصرع عوض میشه. باز مثالای دیگه داره، مثلا یکی دوتا مثال تو جواهر داره، میگه که ان للوجد فی فؤادی تراکم. میگه از شدت خوشحالی در قلب من این وجد و شادی انباشته شده. ان للوجد فی فؤادی تراکم، لیت عینی قبل الممات تراکم. کاش چشم قبل از مردن شما رو میدید. حالا این جناس هم هست بعدا میاد. فی هواکم یا سادتی مت و وجدا، مت و وجدن یا سادتی فی هواکم. وجدن یعنی از خوشحالی. میگه در عشق شما ای ساد آقایان من از خوشحالی مردم، از خوشحالی مردم ای آقایان من در عشق شما. مت فی هواکم یا سادتی مت و وجدا، مت و وجدن یا سادتی فی هواکم. باز مثالای دیگه اگه بخواید، این یه کتابیه، اینو من همین تو چهار بیمارستان یکم جلوتر بقیم کله پاچه‌ای است. آره آقا، همین ظاهرا نویسنده صرف ساده این کتابو نوشته، هنر بدی، هم عربی داره هم فارسی. علم بدی رو خواستید بخرید. کل صناعات لفظی و معنوی رو، البته اشتباهات عجیب غریب داره اینجا هم باز. ایشون زحمت کشید جمع کرده، ولی اصلا قاطی پاتی شده بعضی چیزا. یعنی مثلا یه چیزی گفته اشتباه تعریف کرده، حالا کار ندارم اونا، ولی کلا اگر مثال خواستید، شعر خواستید، اینجا داره. بعضی مثالاشم البته غلطه. مثلا تو عکس من چند تاشو براتون بخونم. میگه بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. دلی دارم همیشه همدم غم، دل از بس که ابو سعید ابوالخیر گفته از بس که شکستم و ببستم توبه، فریاد همی کند ز دستم توبه. خیلی این شعرش کلا قشنگ، ابو سعید ابوالخیر فوق العاده شعر میگه. از بس که شکستم و ببستم توبه، فریاد همی کند ز دستم توبه. دیروز به توبه شکستم ساغر، امروز به ساغری شکستم توبه. خاقانی میگه چه آزادند درویشان ز آسیب گرانباری، چه محتاجند سلطانان به اسباب جهانبانی. پس از 30 سال روشن گشت بر خاقانی این معنا که سلطانی است درویشی، و درویشی است سلطانی. بعد شعر، یه دونم شعر از تفتوزانی خودش بخونم، خودش قائل این شعره. میگه توی تو به احراز الفنون و نیله ها، ردا اشبابی و الجنون و فنونو. میگه من به واسطه جمع کردن فنون مختلف رسیدم به علوم مختلف، عبای جوونیمو جمع کردم، یعنی عمرمو، عمر جوونیمو تو این علوم و اینا سپری کردم. و الجنون و فنونون، دیوونگی هم اقسامی داره دیگه، اینم یکیش. فحین تعاطیت الفنون و حبها، تبین لی ان الفنون جنونو. موقعی که علمو تموم کردم و رسیدم به آخرش، فهمیدم که با فنون این علوم مختلف همه دیوانگیه. بی خود رفتم دنبالش. خیلی قشنگه. آره بس. بازم داره، شعرهای زیادی داره. اینجا حالا دیگه من فرصت نیست. نه دیگه، این تو بی آخر بیت بود.
این انواع اینا چون ذوقیه انواع اقسام داره دیگه، هر چی که اینا گفتن که ملاک نیست دیگه. این از این خب
برعکسش میگی؟
بله. خلاصه شعر مثالای جالبی داره، باز خواستید مراجعه کنید. اینم در مورد عکس. خب عرض به خدمت که اینم حالا رجوع، صنعت بعدی صنعت رجوعه. رجوع این صنعت تو جواهر نیست، مثلا این صنعت رجوع تو جواهر نیست. می‌فرماد و هو العود الى الكلام السابق بالنقض لنکتتن. ببینید شما گاهی یک کلامی رو میگید بعد یک کلام دومی رو میگید، چرا؟ چون کلام اول اشتباهی گفتید، غلط گفتید. خب این به بدی ربطی نداره، خب غلط گفتید اصلاح میکنید. نکته بدون نکته اگه باشه کلا اشتباه گفتید، آقا بی خیال یعنی اشتباه گفتم، این به بدی ربطی نداره. ولی همینو اگر شما یه جمله رو بگید بعد برگردید اون جمله رو باطلش کنید، نقضش کنید، باطلش کنید، ابطالش کنید، اون تا به خاطر یه نکته‌ای، این میشه زیبایی به کلام میده و میشه رجوع، اسمش هم رو شده. حالا مثل چی؟ شعرش اینه، میگه که قف به دیار التي لم يعفها القدم بلا وغيرها الارواح والديم. خب قف وایستا، به دیار یعنی در مقابل پیش این خانه ها، یعنی تو روستا و شهری بوده، میگه مقابل این خانه ها توقف کن، نرو، صبر کن. التي لم يعفها القدم، لم يعفها، يعفا نمیشه ولی يعفها، لم يعفها القدم، قدم مصدر قدمه یعنی همون قدیمی بودن، يعفها یعنی محو کرده، عفا یعنی محو کرد، لم يعفها یعنی محوش نکرده. معنی مصرعی میشه که در کنار خونه هایی که قدیم بودنشون و خیلی قدیمی بودنشون اونا رو محو نکرده وایستا. میخواد بگه این خونه در حقیقت با اینکه قدیمیان ولی محو نشدن، هستند. بلا میگه آقا اشتباه کردم، میگه اول گفتم اینجا وایستا چون این خونه ها محو نشدن، توقف کن، این خونه ها هستن، اینا درسته که گذشته و قدیمی شده ولی بالاخره یادشون، خاطرشون در ذهن هست. بلا، بلا یعنی اضراب دیگه، بلا بلکه اینطور نیست. اینجا یه چیز محذوفه چون واو و غیرها قرینه است که بلا عفا حل قدمو، یعنی این محذوفه، تفتوزیم در تقدیر میگیره بلا عفا حل قدمو و غیر حل ارواح و دیم. ارواح اینجا یعنی روح، جمع روح نیست، جمع ریحه، ارواح جمع روح نگیری، جمع باده، ارواح یعنی بادها. دیم هم به اون بارونهای طولانی مدت میگن، بارونی که یه ساعت بیاد بره بشه نمیگن دیمه، دیمه بارونی رو میگن یه چند روز بیاد حداقل، بارانهای زودگذر رو نمیگن. خب میگه بلکه اشتباه کردم، این در حقیقت قدیمی بودن این خونه ها اینا رو محو کرده و باران ها و در حقیقت باد ها کلن این خونه ها رو تغییر داده و برده. یعنی کسی دیگه به این خونه ها اصلا توجه نداره. اون چیز اون نجفی میخون میگفت شعری که سرودی که میخون معروف بود یادم نیست الان چیزه، بله همون، آره میگه گذشته و همه بفهمه گذشته و اینا به خاطر واو، چون واو اینجا استنافی باید بگیریم، واو استنافی نداره، یعنی عطفه به یه چیزه همه عفا حل قدم داره. خب ببینید نکته اینجا چیه، نکته اینه که آقا متحیره، مدهوشه. حالا مثلا توی یه فضایی که اومده یه خونه، یه روستایی رو دیده، مثلا این خونه ها کلن خراب شده، یه چند صد سال گذشته، مثلا شما عزیر پیغمبر رو فرض کنید، بعد صد سال اومده دیده خونه ها چیزه، میگه بالاخره این خاطرشون تو ذهن است. بعد میگه نه بابا، کی یادش این خونه ها همه محو شدن و رفتن و بارون و باد و اینا همه رو محو کرده، کسی دیگه یادش نیست. نمیش میگن رجوع برگشته. آقای طباطبایی دوستا مثال هم باز اینجا میاره که دو تا مثال، این خیلی مثال نداره، نکتهش تحیر و تولع، یعنی متحیر اظهار حیرت میکنه، اولش میگه که از خاطر نرفته و اینا محو نشدن، بعد میگه آقا اشتباه کردم محو شدن، با چه اینجوری داری حرف میزنی؟ میگه متحیرم دیگه، اظهار تحیر و وحشت میکنه در حقیقت. عرض به خدمت یکی دو تا مثال بزنم. مثلا میگه فرخی سیستانی گفته یه بیت قبلش داره، این بیت دوم شاید مثاله، میگه به قد تو گویی سرویس در میان قبای، ببخشید به قد تو گویی، ظاهرا اینجوری باشه، دقت تو گویی سرویز در میان قبای، به روی گفتی ماهیست بر نهاده کلا. میگه قدشو تشبیه کرده به سروی در میان قبا، روشو تشبیه کرده به ماهی که یه کلا هم سرش بوده، ماهی که کلا سرش گذاشته، کلاه معمولی، یه کلاهی. میگه تو قدت مثل سرو، چون یه کلاه داشته یه عبا، یه قد مثل سرویه که قبا داشته، روت مثل ماهیه که کلا داشته. بیت دوم میگه چو سرو بود و چو ماه، نه ماه بود و نه سرو، قبا نپوشد سرو و کله ندارد ماه. میگه پبرگشت از اون حرفش، میگه گفتم چو سرو بود و چو ماه، ولی نه ماه نه سروه. چرا؟ چون سرو که قبا نداره، ما هم کلاه نداره. شعر شد غرضش بود پیدا کنی چیه دیگه. یه شعر دیگه هم نقل کرده، میگه که شمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن، شمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن، تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. کشتن شمع چه حاجت بود از بیم رقیبان، پرتو به روی تو گوید که تو در خانه مایی. این خیلی قشنگه. اینا دیگه بعضیشون خیلی قشنگه، بعضیشون نیمه قشنگه، یکم قشنگه. خب یکی از صنعت ها توری هست، این هم خیلی صنعت قشنگیه. تو نه فرصت داریم. توریه، عرض به خدمت که اسمش روشه، توریه کلن تو لغت به معنی پوشاندنه، پوشاندن. چون توریه تو اصطلاح اینه که، البته یه نکته هم بگم، این توریه با توریه که شما ها شنیدید، یه بارم یه نفر سوال کردم گفتم تو بدی میاد، توریه که ما میشنمیم تو جملاته، یعنی انسان میخواد دروغ نگه یه جمله رو میگه که مثلا یه معنی دورتری بزنه، معنی دورتری داره اونو قصد کنه، مثل همینا. ولی این توریه که اینجا بحث میشه نوعا توریه در مفرداته، یعنی کلمات. یک کلمه دوتا معنا داره، حالا اون دوتا معنا معنی مجازی هن، حقیقی هن، مشترک لفظیه، یکی مجازی یکی حقیقی، هیچ ربطی به اینا نداره، همش میتونه باشه. مهم اینه که دوتا معنا داره. یعنی عرب اینو مثلا اسد میگه دوتا معنا داره، رجل شجاع، شیر، ولی اون یکیش مجازیه. عین میگه چند تا معنا داره، مشترک لفظیه. اینا دوتا معنا اطولم اینجا داره که دوتا معنا از باب حداقل، ممکن چند تا معنا داشته باشه، حداقل دوتا معنا داره، منتها یکیش نزدیک یکیش دور. و جالب اینه که خب نزدیک و دور به حساب ذهن مخاطب، یعنی انسان وقتی اون کلمه رو میشنوه نزدیکه به ذهنش میاد، دوره اول به ذهن نمیاد. ولی متکلم چرا قصد کرده معنای دور رو؟ خب باید یه قرینه ای بذاره و گذاشته، منتها قرینه‌شو خیلی تابلو نکرده که همه بفهمن، قرینه‌ش یه ذره مخفیه، یه ذره با طرف هوش و حواسش جمع باشه که بفهمه چه جوریه. این دو قسمه، این باز این تقسیم تو جواهر نبود، دو قسمه، یه قسمش مجرد است، یه قسمش مرشحه. مرشحه تو لغت یعنی زینت داده شده، مجرد یعنی آری و اوریان، مرشحه یعنی همراه و زینت داده شده. مجرد اونیه که این همراه با معنای قریب تو عبارت هیچ کلمه ای نیاد که با این معنای نزدیکی که مقصود نیست متناسب باشه، در کل جمله معنایی نیاد که با این معنای نزدیک متناسب باشه. خیلی خوبه، خب انسان بیشتر منتقل میشه با معنای دور. اما مرشحه اونیه که تو عبارت تو کلام یه چیزی اومده که انسان اون چیزو بخواد دقت کنه، هم چطور معنی قریب به ذهنش اومده، اینم که نگاه میکنه بیشتر گول میخوره که این معنی قریب مراد، چون این معنی که این کلمه که اومده با این معنی قریب سازگاره، ولی با این حال باز معنی قریب مراد نیست. لذا تو مرشحه فهمیدنش سخت‌تره. قرینه نداره بر مراد. قرینه مرشحه نیست، قرینه این کلمه نیست، این اصلا این قرینه نیست، قرینه چیز دیگه است از خارج. آره باید داشته باشیم، حالا میگیم. مثالش مثلا الرحمن علی العرش استوا، استوا دو تا معنا داره، یکی به معنای حقیقیش به معنای نشستن قرار گرفتن، اینجوری بگیم قرار گرفتن و نشستن، یکیش به معنای استیلا و احاطه، این معنای کناییشه، حالا بعدا انشاءالله تو کنایی میخونیم، معنای کنایی و مجازیشه، استیلا و احاطه. خب شما این جمله رو میشنوید، حالا جدا از بحث عقاید و اینو که بعداً خوندیم و ثابت کردم برام، ولی الرحمن علی العرش است، ظاهرش اینه که خداوند متعال بر روی عرش نشسته دیگه، این به ذهن میاد. ولی به قرائن عقلی میفهمیم که مراد از استوا اینجا چیه؟ استیلا و احاطه. آیا اینجا چیزی کنار استوا ذکر شده که با معنی نشستن متناسب باشه؟ اعلا با استیلان میسازن. یه قاطعه اینجوری ذکر نشده عرش با نشستن تناسب داره؟ با استیلا هم تناسب داره. مجازه دیگه کار نداریم که. نه ببین این مجازه استوا اینجا مجازه ولی توری هم هست. اصلا بعضی صنعت های علم بدی با علم بیان متناسب تداخل دارن. این از یه حیث بهش نگاه میکنه. اینجا چون استوا دو معنا داره، معنای قریب معنای بعید، معنای بعید مراده ولی او با قرینه معنای مجازی مراده، ولی این بزنید میاد همین توری هست. حالا میگم مثاله قشنگتر هم داره، الرحمن علی‌العرش استوا میشه توریه، ولی اینجا چیزی برش کنارش نیومده که با نشستن و قرار گرفتن تناسب داشته باشه. البته خب اشکال کردن که عرش به معنی عرش به معنی تخته ها، عرش تو لغت این تخت دیگه، تخت با نشستن تناسب داره دیگه. این اشکال کردن وقت تفتازونی خطیب گفتن چرا اینجوری میگی، این مثال غلطه، مثالت غلطه، عرش به اتفاقا میاد. نه تخت قدیمی، نه تخت الان. قدیم ها تخت میذاشتن روش پادشاه اینجوری پاهاشونه چون یعنی میشستن اون تخت ها اصلا رو تخت نمیخوابیدن، معمولا رو تخت میشستن. پادشاه قدیم بوده. مرشه مثل وستماعه بنیناها به عید. خب عید رو که عید همون عیدیه، عیدی رو که میشتوید جمعیت چی بزنید تو میاد در مراد اینه؟ نه مراد چیه؟ معنای مجازی یا کنایی یا استعاره یا هر چیه دیگه میشه به معنی قدرته. خب اینجا مرشح است. آیا با کنار کلم قرینش از کجا؟ قرینش از اینجا که خدا دست نداره که، یعنی قرینه باز اینجا عقلیه. خب اینجا بنیناها به عید، اینجا کلمه عید آیا یه چیزی تو عبارت همراهش اومده که با دسته به معنی دست تناسب داشته باشه؟ بنا انسان بیشتر متوجه دست میکنه، حتی تو بنا قدرت هم لازمه ولی بیشتر با دست به ذهن میاد. اینه بعد ایشون میگه ما که گفتیم اینجا عید به معنی قدرته، اینو اهل مفسرین همجوری ظاهری اینجوری تفسیر کردن، ولی اگر بخوای تحقیق کنم، خب مفسر اینجا چون میگن آقا خدا که دست نداره پس آیه رو بیاید بر ما معنا کنید، میگه آسمان را بنا نهادیم با قدرت، آیه رو اینجوری ترجمه میکنن. تفسیرنده یه قول تحقیق اینه که عید به معنی خودشه، بنینه ها به معنی خودشه، سما هم به معنی خودشه، کل جمله یه مفادی رو به ما میده. اینو نه نخوندیم دیگه، چون اینجا علم بعدی فرض اینه که در معانی رو بیان خونده، ما دیگه اینجا گیر میکنیم. الان فقط من توضیح اجمالی میدم، کل یه مفادی ازش فهمیده میشه که چون این مفاد با یه مفاد دیگه تناسب و شباهت داره از اون باب اطلاق شده. یعنی ما اینجا معنا میکنیم که آسمان رو با دستهایمون بنا نهادیم، همینجوری ترجمه میکنیم و این معنا میکنیم. منتها این میشه استعاره تمثیلی، کل این جمله میخواد عظمت خدا رو برسونه. اینجا اینجوری نیست که انگوش بذاریم روی مفرد بگیم این مجازه، همش معنی حقیقت کل جمله مفادی رو به ما میده. اون مفاد در حقیقت اون معنا در حقیقت مقصود ماست. کل جمله چی میخواد بگه؟ میخواد تمثیل کنه، تصویر کنه عظمت خدا رو، نشون بده که چقدر جلالت و جبروت خدا بالاه. که انگار یه نفر که مثلا میخواد یه چیز رو بنا کنه میگه آقا من این خونه رو با دستهایم بنا کردم، این خیلی احاطه و قدرت و بلد بودن و اینا رو میخواد برسونه، همینا رو خداوند متعال با این الفاظ خواسته برسونه، نه اینکه کلمات دونه دونه مجاز یا حقیقت. لذا میگه تکلف نکنیم، همه مفردات رو بر حقیقتش هم کنیم چیزه. حالا اینکه بلاغت خوندن همه استعاره تمثیلیه میشه دیگه، استعاره تمثیلی مثل شطور بیند در خواب پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد و تو موازه ما تطبیق میدیم. یا میگه آقا دیگه به دیگه میگه روسیه، نه شما دیگه، نه من دیگم، نه من به شما میگم سیان، نه شما به میگی. یه مفادی از این جمله میفهمیم که از با مشابهت بهش اطلاق شده. این استعارهش میگن استعاره تمثیلیه. استعاره تمثیلی هم بعدن حالا با تو استعاره بخونیم استعاره چیه، تمثیلیه چه چجوریه، تقریرش انشالله بعدن بخونیم. حالا این مثال ها رو زده، ولی مثال های قشنگترش مثلا یکی دو تا مثال من بزنم اینجا. بله مدلول التزامیش میشه، اگه منطقه بخوای نگاه کنی مدلول التزامیش میشه. عرض به خدمت که یه مثالای خیلی زیبای جواهر داره، خیلی قشنگه. میگه که حالا دو سه تا داری یکیشو میخونم. میگه ابیات و شعر که کل قصوره ولا قصوره به ها یعوقو و من العجائب لفظها هرون و معناها رقیقو. میگه ابیات شعر تو مثل قصرها میماند، ولا قصور به های عقو، و هیچ مانعی از این ابیات، زیبایی این ابیات نیست. ببینید شما کلمه بیت، ابیات و شعر، خب در حقیقت حالا این شاهد تو این نیست، یه نکته ظریف اینجا وجود داره که قصور جمع قصر دیگه، ابیات هم جمع چیه؟ خونه. قصر با چی تناسب داره؟ با خونه خارجی. ولی مراد از ابیات اینجا چیه؟ بیت شعر. ولی این مثال توری ما نیست. آره این مثال توری، ولی یه زیبایی اینجا داره. بعد میگه و من العجائب لفظها حرون و معناها رقیق. میگه از عجایب اینه که لفظش آزاده ولی معناش برده است. هر رو که میشنوید چی به ذهنتون میاد؟ یه مرد آزاد، چیز آزاد. رقیق به چه معناست؟ برده، به قرینه مقابل با هر. ولی این مراد نیست. معنی ظاهر اولی اینه، ولی معناش چی میخواد بگه؟ میگه لفظها هر رو، یعنی لفظش خیلی روانه ولی معناش در حقیقت ظریفه. تو بیشتر تو رقیق پیاده کرده. ببینید شما از رقیق به قرینه هر برده میفهمید اول کلام، ولی قرینه داریم که میگه وقتی لفظش حره یعنی آزاد معناش، ولی چیه؟ یعنی چی معناش برده است؟ معناش ظریفه. اینجا رقیق یعنی دقیق و ظریف و خیلی زیباست در حقیقت. اینم یه مثال. مثال دیگه هم حتی تو آیه قرآن داریم، اینجا تو اینجا نوشته، چون ما خیلی فرصت نداریم دیگه. بله، به خاطر اینکه تجویج کلا سنخش فرق داشت، توریه توش داشت نه اینکه توریه بود. نه ببینید تدبیج کلن اصلا تدبیج این بود که یه رنگ گفته، منظورش یه چیز دیگه است. خب نه اینکه در حقیقت اون معنی قریب. تدبیجش که فرق داشت، تدبیج خودش توریه میشد غیر توریه میشد. حالا اینجور اشکالا رو خیلی فرصت نیست بشه، نهایت نهایت رو داخل این کن، مهم نیست. استخدامون دیگه چند صفحه خوندیم؟ یک و دو و سه و چهار صفحه. ولی من میخواستم استخدامم بخونیم، چون استخدام چیزی نداره. اینم بخونیم بد نیست. منتها میخواید برید مثل این که چیز هست بشین ها، عرض خدمت که حالا اشکال نداره، جلسه بعد 6-7 صفحه بخونید، اینا راحت باور کنید. شما جلسه بعد تا صفحه 429 بخونید، 9 صفحه انشاءالله میخونیم، راحته، واقعا راحته. بعد یه نکته هم بگم، شما یه کمی همراهی کنید، حالا درست خسته میشید ولی یک ساعت یک ساعت لازم نیست باشه. من دقیقا شد یک ساعت. خب یک ساعت و ربع شما حداقل باشید، ما برای کنید 4-5 ساعت بعضی جا چه، یعنی یک ساعت و 2 دقیقه شد از موقعی که اینا روشن کردن.